أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حي حتى مطلع الفجر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شاد رو حضرت امام شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، سلامتی رهبر عزیزمون، صلوات دیگری نعت بفرمایید. اللهم بحث روزداری در ماه مبارک رمضان. قبل از ورود به بحث ویژگی بحثمون رو مطرح بکنیم و یه مقدارش رو به خودتون واگذار کنیم، یه مقدارش هم ما راجبش صحبت بکنیم. ما قرار شد راجبه هر موضوعی که برای انسان مطرح میشه اون موضوع رو تو چهار محور بررسی بکنیم: محیط، بدن، نفس و ماورا. گفتیم انسان یه موجودیه که هر اتفاق برش میفته با یک، دو، سه یا چهار تا از این پدیده ها یا این عوامل تأثیرگذار در ارتباط، چه خوب چه بد. اگر یه اتفاق خوبی قراره برای من بیفته یا از بدنم نشأت میگیره، بد میره مثلا تو نفسم تأثیر میذاره، نفسم رو محیط تأثیر میذاره و مجموعا رو ما ورای من یه تأثیر میذاره، بازخوردی میگیرم من، یا نفس به بدنی من یه چیزی میده و بالعکس اتفاق میفته و بقیه ماجرا از ما ورا میاد رو ما تأثیر میگذاره، بعد ما این تأثیر رو نفسمون احساس کنیم، نفسمون رو بدنمون. و مثال های زیادی هم وجود داره، نمیخوام وارد توضیح این بحث بشیم. بارها این بحث رو تو جای مختلف مطرح کردیم، شما شنیدید. بحث روزداری هم یکی از پدیده هاییه، یکی از اتفاقاتیه که برای انسان رقم میخوره، حالا برای انسان که میگیم اون دینی که آسمانی باشه، حتما صوم روزه داری تو دین آسمانی دیده شده است، چون یه پدیده ای که به شدت روی بدن، نفس، محیط و ماورا تأثیر گذار. چون میکنی این تأثیر گذاریشه که این امر رو در تمام ادیان آسمانی واجب کرده. حالا ما سه قسمش رو اسم میبریم، یه قسمش رو قراره تو این جلسه توضیح بدیم راجبش. من خواهش میکنم این توضیح مختصری که من بهتون میدم راجب اون سه تا ساعت دیگه خودتون پیگیر باشین. من فقط یه اشاره ای میکنم چون موضوع جلسه امروزمون این مبحث نیست، که اگر قرار بود ما فقط مبحث بدنش رو کامل بگیم 10 ساعت حداقل ما بحث باید میذاشتیم فقط اشاره موضوعی، نه که بخوایم مثلا یه مفردی رو بررسی کنیم که دیدید مثلا آقا یه مفرد 3 ساعت، یه مفرد 1 ساعت و نیم، یه قسمتش تموم میشه بخوایم راجع بهش حرف بزنیم. نه راجع مفردات مثلا غذایی مورد استفاده در زمان روزه نخوایم راجع به این حرف بزنیم، فقط راجع به گزاره هایی که تو روزه داریم مطرح بخوام اشاره بکنم آقا این مطلب هست، اینطوری باید نگاش بکنی، اینم یه تدبیر مثلا سطحی برای این مثلا سردرد، این سردردی که اپیدمیه در همه گیر و فراگیره در زمان روزه داری، یا ضعف، یا بحث دیابت، بحث فشار. یعنی شما هر کدوم از این مباحث بخوای بازش کنی راجبش حرف بزنی ساعت ها زمان بر، نخوای راجب اینام حرف بزنی کلیات 10 ساعت. حالا فکر میکنین بخوایم راجع به 4 ساعت حرف بزنیم چقدر زمان میخواد؟ من اشاره میکنم این بر شما که این اشاره رو بگیرید، بستش بدید، فکر کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید و سودش رو ببرید. اصل و اساس روزداری تو بحث امساک، یعنی برا ما روزه رو خدا هم تال فرض گرفته، واجب گرفته که یه تأثیرات برای ما ایجاد بشه، که آخر آیه کتب علیکم و سیام برای اینه که چه اتفاق بیفته، تقوا برای ما ایجاد بشه. تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی، حالا اینطور معنا میکنن که تقوا یعنی خود نگهداری، خود نگهدار، خودم رو نگهدارم که چه اتفاق بیفته. آقای میرزا اینطور معنا میکنن و خیلی معنای دلچسبیه، میخونه با بقیه فضاهای تقوا، به نظر من خیلی خوشگله این معنا. فهمان تقوا یعنی خدا را برای خودت نگه دار، خدا فروشی نکن. حالا میگه روزه را برات واجب کردم که تقوا پیدا کنی، یعنی چه؟ گفتیم تقوا روزه داری اصلش چیه؟ امساک. همه چیز رو رها کن، امساک کن از همه چیز، همه چیز رو رها کن که چی برات بمونه؟ خدا برات بمونه. اینه که میگیم اصل و اساس روز امساکه، نگهداریه، نگهداریه که من خدا رو پیدا کنم. حالا مثال میزنم تو این 4 تا فضا ببینید چه جور درست میشه. از لحاظ نفسی، نفس، محیط، ماورا. نفس به ما چی گفتن تو روزه؟ همه بلدن، گفتن آقا یه روزه داریم، روزه عوامه. روزه عوام چی کار میکنه؟ چیز نمیخوره. یه روزه داریم خواسته، روزه داریم خاص الخاصه. روزه خواس چی کار میکنن توش؟ حالا ما تو این مرحله شو خواهم بزنم. چی کار میکنن تو روزه خواس؟ آقا گناه نمیکنه. چشمش رو از حرام، زبانش رو از حرام، گوشش رو از حرام، دستش رو از حرام، فکرش رو از حرام. آقا هم حرام رو، خودش رو از حرام نگه میداره، امساک میکنه. این میشه روزه خاص. به ما توصیه شده میخوای روزه بگیری نفست رو نگهدار. بابا تو فضای نفس اگه قرار شد من روزه بگیرم باید حرام رو کنار بگذارم، از حرام امساک کنم. این میشه تو فضای نفس. حالا گفت تو خود بخوان حدیث مفصل از این مزمن ما روزامنا به چجوری بگیریم که تو فقط لفظ روزه بر ما بار بشه. قرار شد گفتن این روزه خواسته، من دارم یه ذره بدیهی تر میکنم این حرف رو برای شما. یا مگه میگی میخوای روزه بگیری؟ این یه پدیده ایه، این روزه. شما یه انسانی، این پدیده با این انسان مواجه شده، رو چند تا چیز اثر میذاره؟ رو 4 تا چیز: بدن، نفس، محیط، ماور. درسته؟ تو نفست باید چه تأثیر بذاره؟ تو باید از گناه امساک کنی. اگه کردی روزه گرفت، اگه نکردی حتما و حتما صیام بر شما ایجاد روزه نگرفتی. صرفا یه نخوردن و ناشامیدنیست که خب مثلا اون حدی پایینی بدنیه رو رفتی جلو. خب این تو بحث نفس. تو بحث محیط، آقا امساک تو بحث محیط راجبه روزه داری چجوری بحثش درست میشه؟ ببینید تو روزه داری، تو زمان روزه به ما گفتن از بعضی از اعمالی محیطیت دست بکش. مثلا اعمالی زناشویی تو زمان روزه داری منع شدی شما ازش. چرا؟ امساکه دیگه، یه چیزایی باید بذاری کنار تا یه چیزایی به دست بیاری. آقا لذت حلاله، باش امساک تو بحث محیطی. شما اصل اعتکاف رو کجا برای استحبابش اومده؟ تو ماه مبارک رمضان، نه تو ماه رجب. اصل استحباب اعتکاف تو ماه مبارک کی؟ دهه آخر ماه مبارک رمضان. اعتکاف چه اتفاق قراره توش بیفته؟ شما از محیط پیرامونی دیه فاصله میگیری. برای اینکه چه اتفاق بیفته؟ خلوت، خودت باشی و خدا، خودت باشی و خدا. یه نکته تو بحث نفس بگم، ماها خیلی قره به نفس خودمون میشیم. وقتی یه مقداری به بدنمون گرسنگی میدیم و احساس ضعف مستولی میشه بر بدنمون، نفسمون هم آروم میگیره. یه مقدار ممکنه عصبانی هم بشیم، مثلا اوایل روز داری گرسنگی برامون هنوز یه مقدار عادی نشده، آخرای روز دیگه خیلی گرسنگی فشار میاره، بعضی عصبانی میشن که حالا میگیم باید چی کار بکنیم، قرار روزه بگیریم که عصبانی نشیم، آتش خشممون رو بتونیم کنترل کنیم. بعضی روزه میگیرن آخر روز عصبانی میشن، چی کار کنم عصبانی نشم؟ اون یه داستان. حالا این اتفاق که من روزه میگیرم، این آخر انقدر حرف میزنم من ذهنم همش اون آخره، ببخشید. عصبانی میشم بعد جون داد زدن ندارم. چرا جون داد زدن ندارم؟ بدنم مقداری ضعیف شده، این روح دیگه نمیتونه اینو بگیره بالا، یه دادی بزنه، یه چیزی پرت کنه، یه خشمی. خلاصه این نفس آروم میگیره، آروم آروم. یعنی طرف که روزه میگیره این نفسش هی میخوره تو سرش، نمیتونه عصبانی بشه. یعنی تو روزه گرفتن اونی که میگه من باشم و خدا، اون منیت هم دوباره میره کنار. یعنی خدا، فقط خدا را نگهدار برای خودت، نفس رو بازم میکشه پایین. تو اعتکاف شما میگه خودت هم نگاه نکن تو آینه. حالا حرام نیست مثل حج، اما کراهت داره. عطر نزن، روزم بگیر، بفرمایید با کسی هم مراوده خیلی نداشته باش، خلوت کن. یه سر احکامی داره اعتکاف دیگه. همه احکام اعتکاف که نگاه میکنی برای بریدن از چیه؟ دنیاست، محیط. خواهد اینا تردش کنه. پس روزه میگی امساک داره، میخواد تو بحثای محیطی شما رو یه مقداری با خدا خلوت کنه. یعنی تو باشی و خدا. آقا یعنی مهمانی نباشه، صله رحم نباشه، فلان نباشه. چرا؟ صله رحم باشه واقعا. صله رحم معناش معلومه. آقا من میرسم به خیشانم برای رفع مشکلی، برای حال و احوالی. مدل ما نیست که من خودم رو میگم اول آخر مهمانی شکم بارگی باشه، افطاری چرب و چیلی و زولبیا بامیاشو مثلا بخوریم، ما حالا میوه رو بخوریم، روش و آجیل بخوریم، حالا دم عید هم هست، دم تو عید است. اینو همطور این که نشد سل رحم که بیچاره میشه طرف تا میرم خونش نبرمیگردیم. اصلا تقطیع نسله، اصلا چه اتفاق خوبی نمیفته تو این سل رحم. آقا سل رحم هم یه مشکل ازش، یه حالی ازش بپرسم شادش کنم، انقدر بیریزو بپاشو اسرافو. خب اگه سل رحم باشه که تو اعتکاف هم شما میتونی برای سل رحم بری، تو اعتکاف هم میتونی بعد رقی مهمان و استقبالی مهمان بری، کسی که بد رسیده این هم تو احکام اعتکاف هست، یعنی میتونی از مسجد خارج بشی برای استقبالی مهمان، برای بعد رقی مهمان. این خدا حواسش هست، ما وای ذره اینا را لوسش میکنیم و خرابش میکنیم. پس آقا از بحث محیط هم این امسا که در میاد، بحث بدنش که واضحه. آقا تو زمان روزه داری شما خوردن آشامیدن اصل و اساس روزه داری، بین اذان صبح تا اذان مغرب شما حق خوردن آشامیدن این امساک میکنی. خب بحث بدنش مفصل، ما میخوام تازه به همین بحث فقط بپردازیم امروز. بحث ماوراییش هم دو تا نکته داره، همه رو خدا پس زد، حتی تو بحث ماورایی دست و پای شیطان و ابلیس رو هم بست، اون رو هم امساک کر از تو، که نتیجه چی بشه؟ خودت باشی و خدات. یعنی تو بحث ماورا بعد شما نگاه میکنید تو ادعیه یه ماه مبارک رمضان، قیاسش میکنی با ادعیه بقیه ماها، هیچ کدوم از ماها اعمالی که ماه رمضان داره رو نداره. یعنی انقدر 40 تا اعمال، فقط اعمال مشترک ماه رمضان که تو هر روز به انجام بدی 40 تاست که مفصل هم هست. خواهش میکنم زدون تا ماه مبارک نشده یه تورقی رو مفاتیح داشتون، هم که الحمدلله تو موبایلشون مفاتیح دارن الان، حتی الزمی که ما باشون سر و کار داریم. گفت شما که سر روزام گفتن حالا شما که سر تو کتاب قرآنه، حالا میگه شما که سر تو موبایل و تبلته، یه سرم به مفاتی بزنید اعمال ماهی رمضان رو نگاه بکنید، اعمال شب اول، روز اول، شب اول، بعد روز دوم، سوم تا روز سیوم، بعد اعمال مشترک 40 تا دونه اعمال مشترک و اعمال خیلی ساده با اتفاقات خیلی عجیب و غریب. نگاه کنید، میگه آقا اگر کسی موقع سحری خوردن و افطاری خوردن، یعنی داری غذا میخوری داری سحری میخوری، سوره قدر رو تلاوت کنه چند بار؟ 100 بار، چند بار؟ 1000 بار، نه 1 بار، مثلا هرچ ننوشته سی 1 بار 2 بار، نه سوره قدر رو تلاوت کنه. تو طلب یه بارش هم میگن مدزی، امری مولا اطاعت شده، یه بار بخون شما، نتیجه میگه ثواب جهاد فی سبیل الله داره جوری که شهید شده باشه یا در خون خودت غلطیده باشه، با یه دونه سوره قدر میخواد بده دیگه، میخواد با یه سوره قدر همچی ثوابی بده. این داستانی ماوراست، همه را پست، بدنه دا، نفسه دا، محیطه دا، دست و پاشه تونم بس که خودت باشی و خدا. بعدم میده سر اعمال برات گذاش، ساده، خیلی ساده، اینا بخون اینا بدنم اینا انجام ده اون کارو بدنم. میخوابی ببین میگه کدوم ماهی است که گفت از اسلام من یه تکشه خیلی دوست دارم میخوابی ثوابت میدن، واقعا کدوم خیلی جالبه کدوم ماه همچین چیزی داره، میخوابی برات مینویسن. چرا؟ چرا تو خواب ثواب مینویسن؟ آخه تو خواب بدنت نیست، نفست نیست، محیطت نیست، منم خدا، منم که تو رو دوست دارم خواب برات بنویسن. من توصیه میکنم اگه میبینین بیدار باشین حرف میزنین در وسط حرف دونم یه چیزایی میگوین که نباید، اون بگین بخوابی اینقدر خوبه، یا بیدارین هی فکر میاد تو ذهنتون گشنه‌تون میشه فکر خیال وردون بگیرین بخوابی. حالا من میگم خوابی ما رمزونم چیز میشه بد میشه حالا، ولی این خیلی بهتره، بخوابم فکر خیال نکن، بخوابم حرفی نزنم که، کاری نکنم که، نگاهی نکنم که خدای نکرده من از خدا دور بشم، من اون وقتی فهمدم شیطون بام هیچ کاری نداره که دیدم ما رمزونا و غیر ما رمزونا این همه. شما فهمدین چرا شیطون با اون کاری نداره؟ من کاری با شیطون ندارم، اونم با من کاری، من که خودم هم. همه این بلاوا که سرم میاد از نفس خودم، من همون آدمم، همون کار را میکنم، همون فکر را، همون حرف ها، همون رفتار، همون. پس شیطون بیچاره اینقدر گناشه میشوریم، میگیم شیطون با ما این کار را کرد. شیطون کاری با ما نداره، نفسمونه خیلی وقتا. حالا این توم داستانی نفس شالا. یه نگاه بندازین مفاتیح ها، میبینین که چقدر خدا در رو باز کرد با یه سری کارهای خیلی ساده. شما مثلا ببینید چه کاری ساده ایه، میفهمید که نماز عشاد خوندی با یه دونه خورما افطار میکنی. چه کار کرد؟ خب گشنه است که میخوای افطار بخوری، میگه یه خورما بخور، ثوابی روزت 400 برابر. تو مفاتیح هست. یعنی چی؟ خب من که خب گشنه بود یه چیز خوردم، خب من دوست دارم تو میخوریم باید ثواب بدم. 400 برابر ثوابی روزت بیشتر کنم خاطر اینکه خورما خوردی، نمازت خوندی، خورما خوردی 400 برابر روزت ثوابش بیشتر کن. بعد تازه ثوابی که خودم ده 400 برابر روزه مقبول میده. من روزه ها که ما میگیریم چیه؟ 400 برابر روزه مقبول. یا مثلا میگه که آقا یه خورما بده دست یکی افطاری کنه. اگه میتونی افطاری بده سفره بندازه، سفره داری کنم، خدا خیردم بده. نتونستی افطاری ساده بده، نتونستی خورما بده دست یکی افطاری کنه. روایت میگه که باز تو مفاتیح، روایت میگه که عین ثوابی که به اون روزه دار دادن به اون کسی که خورما دست بهش میدن بدون اینکه ثوابی از او کم شود. یعنی هیچی ثواب روزه اون کم شد. بعضی هم میگن نمام خم روزمونو خودمون افطار کنیم، ثوابمونو قسط نمیکنیم. خدا که معاملش مثل مانی، عین ثوابی روزه دار میده به تو، عین همین ثواب هم میده به اون. خزانه دست خودشه، دوست داره اینطوری بده. یه دونه به شما میدیم بذارن یه ذره ثواب هم. خب این بحث نفس و محیط و ماورا، بریم سراغ بدن. اونا اون ستا دیگه با شما انشالله خدا بدون توفیق بده و بتونین این کار رو انجام بدین. یه سوالی هم چون ما سوال رو دیدیم گفتیم سوال بفرستن، سوال رو هم دیدم یکی پرسه بود ما چه سیر مطالعاتی داشتیم. حالا اون بحثش خیلی مفصله، اما هیچی به از قرآن خوندن نیست. اونم به تعبیر حضرت آقا، هدفا نذارین قرآن رو تموم بکنین. تأکیدن چند مرتبه آقا اینو گفتن که آقا اینطوری قرآن نخونین که قرآن رو تموم بکنین. حالا این همه قرآن خونه با اوضاع احوالی نامناسب، قرآن بخونین. آقا مثلا وقت بذار من نیم ساعت یه ساعت تو روز تو ماه رمضان میخوام قرآن بخونم. حالا این یه صفحه شد، دو صفحه شد، سه صفحه شد، هر چی شد، ولی این آقا زمان بذارین. اصلا نگی صفحه، آقا نیم ساعت، نیم ساعت میخوام قرآن. یه حزب یه جزء معمولا 40 دقیقه میخونن، بگم من 40 دقیقه وقت میذارم. حالا تو این 40 دقیقه عشق کردم، توی آیه موندم، آدارم هی سرچ میکنم آیاتی متشابهش رو میبینم، تفسیرش رو میبینم، ترجمه‌اش رو دقت میکنم، حفظش حسن دارم میکنم، خیلی خوشم اومده. یه قرآنی بند خدایی دیدم یه زاویش هایلایت کرده قرآنش، یکی از طلاب گفتم اینا چه هایلایت، گفت مهم باشه خط کشیده قرآن خونده بود، مهم باشه خط کشیده. حالا اینم یه چیزی هستی، حالا اینم خوبه آقا، این مهم باشه. این طور اومده آقا من برام اینا انگاری تو شخصیتم تو زندگیم اینا سازندگیش زیاده با من مرتبط، هایلایتش کرد. خیلی خوبه اینطوری با قرآن ارتباط گرفتن. ما با قرآن خونمون خاک میخوره، هایلایت نمیخوره، خاک میخوره. این کارو بکنین تو ما رمزون، نیتی بردارین هدیه کنین و هدیه کنین، منظورم یه عهدی با یه کسی ببند. مثلا حضرت ام البنین، حضرت ابوالفضل، ما این قرآن خوندن رو میدم به شما، شما هم کمک ما تا آخر ما رمزون بریم. چون معمولا یه ده خونه پر، دو ده میرند که بعد شب قدر همه شروع میکنن اللهم قشنی رو میخونن دیگه، هیچ قرآن اینا میره کنار. خیلی بریم رو سراغ بدن. بدن ما تو چند تا دونه قسمت رازه به شرف زیم، سحر، سحر تا افطار، افطار، افطار تا سحر. حالا ایشالو برسیم همشه بگیم و مطرح کنیم مسائلش. سحر که برای سحر بیدار شیم، چجوری سحری بخوریم، با مشکلاتی که قبل سحر یا بعد سحر داریم چی کار کنیم. معمولا ما با شب دیر میخوابیم، بعد سحری هم دیگه، حالا اگر خانوم بخواد آقا را بیدار کند که وامصیبت هست، یعنی انقدر باید برد و بیاد، غذا گرم شد، غذا پخت، به تا گناه دارم بیا ما میخوام سحری بخوریم، از اونا گفتن. بعد آقا هم دا گوشش دارد میشنود تا دعا سحر شروع نشه دا نگه روز دارانی سحر خیزانی تا از آن سو تا نگه 20 دقیقه مثلا، یعنی 5 دقیقه میخوند بعد 20 دقیقه را میگه یا 15 دقیقه بلندی میشه، بعدم میگه دا من نمیدونم چرا وزنم زیاد شد تو مارم ازون، حالا من میگم چرا، یا شکم آوردم، یا سر درد میگیرم، یا ترش میکنم، یا هزار تا داستان. چه اتفاقی رقم میخوره تو دیر بلند شدن؟ خب چون که ما فکر میکنیم باید همه چیا بخوریم، تون 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 غذامونو میخوریم، روشم چای، آب، اگر خورما باید بخوریم فکر میکنیم باید خورما، اگه میوه باید بخورم که شکمم هم کار کنه دا سر درد نگیرم و فلان، اینا همه رو میدم رو هم. خب شما الان بلدین چه اتفاقی میفته، کسی که در هم خوری میکنه یک روحش در هم میشه، یه داشت شوهر من هیچ کدوم از این مشکلات براش پیش نمیاد، فقط چرا زود عصبانی میشه، فقط چرا انقدر در هم بر همه، چرا کاراش قاطی پاتیه، نه همه چیزاش سر جا، این امون زده سه احتمالا. بله اتفاق که رقم میخوره، این در هم بر هم، این روح دا در هم بر هم میکنه، روح در هم بر هم. خب شما ما رمزونه دیگه حواست هست قرد گناه نکنی، این چه شد چاره چی تو میشه، این فکر شد خیالت، حالا چقدر میگه قرار زودتر بلنشی سری 20 دقیقه مثلا اینقدر داستان درست کن، خب 20 دقیقه شب زودتر بخواب، بعضا بهش حالا لج بازی است ناز کردن است این آشه کار ندار. این اولیش است که در هم خوری درست میکنه، مشکلاتی جسمی که تخمت درست میکنه، فسادی غذا تو بدن تو معده درست میکنه، درست میکنه که آب بلا فاصله ریخته روش، میوه ریخته روش، این آب هم سری جا خودش باقی. زمان بیدار شدن از برای سحری کسی میخواد واقعا سالم باشه، ببین به ما گفتن سومو روز بگیرید، اصلا انگار فاصله هم نداره، سومو تسهو یعنی روز بگیری سالم میشه، فاو و وو این آب هم نداره، روزه گرفتی سالم شد، یعنی اینگار روزه گرفتن با سالم بودن عجینن قرینی همن، والا ما که داریم تبابت میکنیم ندیدیم همچین چیزی ها. ما میبینیم سومو همش مرزو، یعنی طرف روزه میگیره مریض میشه، چرا؟ بخاطر یکیش همینجاست، سحر، سحر خب درست نمیخوره، یا سحری نمیخورد که حالا میگیم اشکالاتش، یا اگه سحری میخوره این مدلی میخوره، خب آقا مریض میشی، بلفل نشون ندهد الان مریضی ده نشون ندهد، بعدی ماه مبارک نشون میده، بعدی ماه مبارک نشون نده، الان یه ذره که پا به سن بذاری خودش نشون میده، یه سکته عظمای رحمت الله علیه میشه، یا علی گفتیم دیگه خون غلیظ درست میکنه، این خون غلیظ میره متصمم میشه تو بدن و بعد یه جای خودش رو نشون میده، سنگ کلیه نشه، کیسه صفرا رو لجن نگیره، سنگ نشه، نمیدونم همه این داستانا را انجام نده یه روزی خلاصه، هیچ کدوم اینا را هم که انجام نده طرف قوی المزاج باشه و هیچ کدوم اینا را هم براش مطمئنن یه اتفاقی تو نفسش رقم میزنه، اون نفس چی میشه؟ این نفس اونی که باید باشد نیست، اگه قوتی نفس هم داشته باشد، اگه قرار بودست به درجه این هم چندی بهشت برسد نمیرسد به اونجا، خیلی خیلی پایین‌تر از اون قرار میگیره، چون نرفته اون مسیر که باید میرفته. پس زمان بلند شدن برای سحر خیلی مهمه، که بلند شیم اگه هم قرار صحت ها رعایت کنم اون قدر باید زمان در اختیار داشته باشم که بتونم همه ی آنچه که نیاز بدنم است، بعضی ها نیاز بدنشون این نیست که آب بخورن، خیلی خوب، بعضی ها هست خب اگر من قرار آب بخورم، اگر قرار میوه بخورم، باید زمان کافی برای همه مواد غذایی که قرار در سحری استفاده بکنم رو به نحوه احسن داشته باشم. ما میگیم یه زمانی مناسب حدود 1 ساعت و 30 دقیقه مونده به اذان صبح. اگه کسی قرار آب بخوره، میوه بخوره، غذا هم بخوره، اگه میخواد فقط غذا بخوره، آب بخوره یا نوشیدنی بخوره، این شاید 1 ساعت هم براش کفایت بکنه، ولی کمتر از 1 ساعت فقط به غذا میرسه. حالا خواب موندم هم بدون میگم، اگه خوابمون برد دمی از اون بیدار شدیم 5 دقیقه 10 دقیقه مونده به از اون بیدار شدیم چه کار کنیم، اونم میگم بدون. اگه بیدار نمیشین که یه تیکشه بخوابین الان چه من دارم میگم، برای افطار تا سحر بیدار بمونید شما. حالا اونم میگم. خب 1 ساعت چی کار کنم؟ اگر آدمی هستم که من آتشیم، زیاد تشنم میشم، نکته اولو بگیم. چرا من تشنه میشوم؟ به خاطر این که غذایم را هضم کنم نیاز به، یا میخوام غذا را از معده به سمت روده حرکت بدهم نیاز به آب پیدا میکنم، یا غذام اینقدر خشکه و منم معدم گرمه و خشکه که برای هضم غذا در داخل خود معده هم نیاز به آب دارم، اینم برای هضمه، یا از حرکت نیاز دارم غذا را از روده ها به سمت کبد حرکت بدم یا داخل روده ها حرکت بدم نیاز به آب دارم، یا نیاز دارم غذا را از کبد به سمت بالا یعنی ورید اجوف، وریدی که از کبد بیرون رفته، به سمت اونجا حرکت بدم و از اونجا به سمت قلب و از قلب سمت عروق دیگه بفرستم، برای این حرکت نیاز به آب دارم، یا نیاز دارم برای اینکه غذا در عروق شعریه یعنی عروق ریز مویرک ها حرکت بکند نیاز به آب دارم، یا نیاز دارم به آب برای اونجایی که از عروق شعریه عروق ریز مویرک ها میخواد خون به سمت بافت حرکت کنه و در بافت تبدیل به انرژی فعالیت یا خود بافت بشه، اونجا نیاز به آب دارم. همه نیازهای من به آب برای چیه؟ هضم و حرکت و رقیق کردن خون، درسته؟ من نیاز دیگه به آب ندارم. حالا بعضی ها مثلا میگن کار خنک کننده گیا میکنه، این خاصیت خاصیته ما بهش که خاصیت بلعرز، یعنی اصل داستان نیاز ما به آب داستان حرکت و هضمه. خب بله تو این حرکت خنک هم میکنه، بله این اتفاق هم میفته. چرا من زیاد تشنه میشه یا خیلی داغم، نتیجه مواد تو بدنی من غلیظ میشه، برای اینکه این غلظت رو بشکنم نیاز به آب پیدا میکنم، فکر میکنم میخوام خنکشم، در حالی که شما میتونی از راه های دیگه برای خنک شدن استفاده کنی، ولی این بازم نیاز به آب داری. مثلا میتونی دوغ بخوری، هرچی بیشتر دوغ بخوری بیشتر تشنت میشه. آقا دوغ خیلی خنکتر از آبه، چرا پس من تشنه تر میشم؟ خاطر اینکه من غلظتم با دوغ شکسته نمیشه، کمک میکنه ولی شکسته نمیشه، دو خودش توقف داره تو بدن من، مثل آب راحت جریان پیدا نمیکنه. این خیلی نکته مهمیه. آقا میبینی هیچی جای آب رو نمیگیره، آخرش باید آب بخوره شخص. این که من حرارتم بالاست مواد تو بدنم غذا، یا آقا من درهم بر هم بخورم چه اتفاق میفته؟ مواد تو معدم غلیظ میشه، درسته؟ مواد تو کبدم غلیظ میشه، مواد تو عروقم غلیظ میشه، بدن من در هم بر هم رو سخت هضمش میکنه دیگه، طول میکشه، اینا غلظت دارن، نتیجه تشنم میشه، من آتشی میشم، تند غذا میخورم چه اتفاق میفته؟ هضم مکانیکی تو دهانم اتفاق نمیافتاد، هضم شیمیاییم تو دهانم اتفاق نمیافتاد، موسیم پتیالین بزاقه نمی اومد، هضم فیزیکی هم نبود، میرفت تو معده من، معده من هم دندون نداشت، نتیجه غذا هضم نمیشد، میمون تو معده من. برای اینکه هی بتونم اینو حرکتش بدم، بدمش به سمت پایین یا باز کنم بافتش رو از هم، برای اینکه بتونم هضمش کنم آب میخوردم. چرا من بعد از سحر یا انقدر تشنم میشه اذیت شم؟ حالا هم از فصل آتش سالمه داره فاصله گرفتیم ما دیگه واردی بهار شدیم، یعنی این ما رمزون دیگه تو بهاره و ما رمزونه بعد همینطور میام تو فصل سرد. اما بعضا به خاطر این فعالیت ها بازم آتش میکنن، مخصوصا بعد از سحری یا بعد از افطاری، تو اون زمان اندکه بعد از سحری افطاری خیلی احساس آتش دارن. دلیلش تون غذا خوردن، در هم خوری یا استفاده از غذاهای غلیظ. آقا کسی که آتش نمیاد غذایی که خیلی آب میکشه، اصطلاحاً آب میکشه اصطلاحاً یعنی چیه؟ این غذا غلیظه، نمیاد اینا تو سحری استفاده بکنه. خب این برای هضمش تو سحری اشکال میشه، همین تو آتش میکنه. کله پاش میخوره سحری، خب هیچی تا شب. گوشت قرمز میخوره، مثلا گوشت چرخ کرده نسبتاً هم غلیظ، نتیجه حسابی تشنگی میکشه تو ما تو زمان روزه داری. یا حداقل تو ساعت‌های اول بعد از سحری هی دهنش میخشکه، هی اذیته. این به خاطر اینکه ماده غلیظ تو معده داره. درست شد؟ پس من اگر آتشم یکی از این مشکلات رو دارم، اینو باید تدبیرش کنم. اینا رو تدبیر کردم، ولی خب آقا من نزازم مثلا خشک‌تره، گرم‌تره، ذاتاً جبلن نیازه به آب دارم برای هضمم. این آدم باید زمان بگذاره برای آب خوردنش. حداقل ما میگیم یک ساعت از غذا بگذره، 40 دقیقه از غذا بگذره، یه غذایی که حالا معتدل باشه در هضم، خیلی سنگی نباشه، غلیظ نباشه، بعد شخص آب بخوره. حالا چه زور آب بخوره؟ ما دو طریق برای خوردن آب داریم، یه آب کافی داریم، یه آب وافی داریم. آب کافی یعنی چه؟ حالا اینا ان شاءالله مفصل بعدن ما تو بحثامو میگیم، ولی برای این داستان آب وافی، آبیه که وفا میکند به هضم. آب کافی چیه؟ آبیه که سیراب میکند آدم رو. شما آبی که باید بعد غذا بخوری یا هر فعالیتی که انجام دادی، مثلا ورزش کردی، بعد نیاز به آب پیدا میکنی، بعد آب وافی باش. یعنی چه؟ یعنی آتشت را بشکند، آرام آرام میل شود و جرعه جرعه، یعنی این آرام آرام با جرعه جرعه، حالا یکی خیلی، حالا این جرعه جرعه برای توضیح میدم، این جرعه جرعه خوردنش برای شکستن آتش خیلی مهمه، مقدارش هم خیلی مهمه که خیلی کم باشه این آبه. به حسب آدم های مختلف فرق داره. مثلا آب وافی، مثلا میگن آقا آب رو در 3 نفس بخورید یا 3 جرعه بخورید، یا مثلا داریم تو روایت که تجرع کنید آب رو یا امتصاص کنید آب رو، بمکید آب رو بخورید. یعنی چه؟ جرعه جرعه. مصداقش چیه؟ آقا این لیوانو یه نفس میره بالا، میگه این یه دونه، یه لیوان دیگه دوتا، یه لیوان دیگه سه تا نفس آب خوردن. گفته بود که یه نظر حلاله، گفت چرا اینطوری کرد؟ گفت یه نظر حلال، فکر کرد پلک مثلا میشه یه نظر. اینم اینطوری آبو میخورن بعضیا. دهان هر شخص برای خود آن شخص 3 جرعه آب درش جا میشه. شما دهانتون رو که ببندید، نلو پادون رو باد کنین، بگین 3 جرعه من یخته فرق داره. خب بعضی ها لپو هن، بدنشون هم توپوله، خوب نا آبی بیشترین نیاز دارن. دهانت رو کامل که پر آب بکنی، زبانه ده مقدار جمع میشه، دهانت که پر آب کنی بدون اینکه لپای مبارک دونه باد کنین یا آب کنین، این 3 جرعه آب توش جمع میشه. گرفتین 3 جرعه چقدر آبه؟ یعنی یه دونه استکان آب که بردارین، نصفیش، یه سومش، بعضی ها میشه 3 جرعه آب. ما با یه لیوان رو 3 بار میخوریم، میگیم 3 جرعه خوردیم یه لیوان. یا مثلا هرچی لیوانش بزرگتره دیگه، جرعه آمن یخته بزرگترست. یا بعضی ها اینطور میگن هر باری که این اسمش ترسیه، همینی که اینجاست، این قزروفی که اینجاست، بره پایین و بیاد بالا، این میشه یه جرعه آب. درست شد؟ ولی اون راحت تره. امروز رفتین خونه، قشنگ میتونین 3 جرعه آب رو تو دهانتون اندازه گیری بکنید نسبت به یه استکان چقدر آب میشه 3 جرعه آب. میگه آب رو اینطوری بخور. چرا؟ چون قراره این وفا کند به هضمت. قرار نیست من هضمم رو فاسد کنم. آب زیاد ریختم تو معدم، نتیجه چی میشه؟ سرد میشه معده. اصل هضم با چی انجام میشه؟ با حرارت. حالا من اگر حرارت معدم رو به واسطه ماست، دوغ، دلستر، نوشابه، میوه، آب بعد از غذام یا حین غذام شکستم، حتما غذای من هضم نمی شود. غذا هضم نمیشه. پس میفرماد آب وافی بخور بعد غذا، یا اگر بین غذای معده خیلی حرارت داره، خیلی گرمه، خیلی خشکه، اصلا آب نخوره، انت غذا نمیتونه بخوره، خشک معدهش. آقا اولا فقط آب، نه هیچ نوشیدنی دیگری، نوشابه، دلستر، دوغ، فلان، فقط آب. اون آب رو هم آب وافی. فهمیدم الان آب وافی یعنی چی. حالا ممکنه من نیاز به 2 تا 3 جرعه داشته باشم، اب نداره. شما 3 جرعه آب که بین هر جرعه با جرعه بعد چقدر فاصله باشه؟ یه نفس فاصله باشه، بخور بعد 3 جرعه بعد رو بخور، بعد 3 جرعه بعد رو بخور. این که روایت، مثلا بعضی ها میگن که آقا روایت میگه 3 جرعه بخور بعد از آن هر چه میخواهی بخور که بر تو باکی نیست. یه روایت داریم اینطوری که 3 جرعه رو بخور بعد از اون هر چه میخوای آب بخور، اینطوری. این برای آب کافیه، نه آب وافی. من حواسم به هضممه، من قرار نیست اینطوری آب بخورم. حالا آب کافی چیه؟ آب کافی وقتی که غذا دیگه تو معده من نیست، ورزش هم نکردم، بعدی هم مامم نیست، بعد زمان زناشویی نیست، بعد از فست و حجامت نیست، هیچ کدوم از ریاضات رو بر بدن خودم تحمیل نکردم، غیر از این وقت هاست. یه میان وعده یه ظهر نهار خوردم، ساعت الان 4 بعد از ظهره، 5 بعد از ظهره، میل دارم به آب. چجوری آب بخورم؟ اول یه 3 جرعه بخور، بعد اگر احساس کردی بازم آتش داری، حالا هر جوری میلت میکشه آب بخور، ولی اونقدر بخور که باز احساس سنگینی نکنه، احساس نفخ نکنه، احساس فشار به شراسیف یا سردنده های آزاد نکنی. یه آب بخوردی، حالا اشکالی ایجاد نمیکنه تو بدن، الا اینکه حکم مصرف زیادی آب برات بار بشه، که خب مفاسد خودش رو داره، کاریش نداره. درست شد؟ بله میشه. حالا اینم پس کسی که بعد از سحری یا حین سحری، این برای افطارم هست دیگه، اینا برای افطار دیگه ما نمیگیم، آقا بین افطار یا بعد از افطار احساس آتش داره، این مدل آب خوردنشه. اگه اینطوری آب خورد، فهم معدهش ضعیف نمیشه، هضمش ضعیف نمیشه، فهم معدهش ضعیف نشه، سردردا، گیجی، منگی، خواب بعد از غذا سراغش نمیاد، چقدر خوبه. درست شد؟ خب پس این آب واف. حالا چون آب وافی رو گفتیم، آب کافی هم گفتیم، یه نکته ای رو هم اشاره کنیم. میگن آقا باید 80 لیوان آب تو روز بخوریم، این قاعده نیست. گفتیم هم سر کلاس، گفتیم آقا اصلا هیچ مقاله علمی این حرف نداره. اولا که روز 8 لیوان آب، 12 لیوان آب بخور. آقا من کلیام سنگ سازه و آب نخورم سنگ میسازه، سنگ کلیه چرا ایجاد میشه؟ غذای غلیظ، در هم خوری، تون غذا خوری، از غلظت. تو میخوای غذای غلیظ بخوری، مداوم در خوردن مثلا تخم مرغ داشته باشی، مداوم در خوردن گوشت گوسفندی داشته باشی، مداوم در خوردن قارچ و نمیدونم لوبیا و این غذای غلیظ، فست فود و بارکر اینا داشته باشی، بعدم آب بخوری، با آب غلظت خونت رو بشکنی، خب که نمیشه که. اولا که کلیت سنگ رو خواهد ساخت، دوما غلظت در بدنت باقی خواهد ماند، هیچ اتفاقی با اون آبه که میخوری نمیفته، این یه فریبه. پس این که آقا من کلی هم سنگ ساز آب باید بخورم، این حرفی اشتباه. این حرف اول. حرف دوم که واقعا من نیاز به آب دارم برای بعد از افطارم، واقعا آتش میکنم، چند تا نکته. یکی این که آب وافیه رو بخور، دو این که آب وافی اون مدل ببخشید آب کافی با اون مدلی که گفتیم، یعنی سه جور عرو بخور، بعد اگر آتش داشت یه مقدار دیگه هم آب اضافه کن بخور دیگه، لازم نیست اون سه جور عرم رعایت کنی حتی توش. اما باز خودت حد رو نگه دار، اگر دیدی آتش همچنان باقی است یه اشکالی تو بدنته، چه اشکالی هست؟ یا حرارتت خیلی بالاست، یا معدت مثلا ضعیف غذا رو درست هضم نمیکنه، اونجا مثلا بلغم ماله، بلغم شور، یا فساد در هضم درست میکنه برای رد کردنش نیاز به آب داری، درسته؟ یه خرابکاری هست. از کجا بفهمم معدم داره خرابکاری میکنه؟ از بوی دهانت. اگه بوی غذا تو دهانت احساس میکنی، یا جوشایی داری، باده گلوی داری که تو این باده گلو بوی غذا هست، بوی ترشیدگی غذا هست، یا بوی خود غذا یا ترشیدگی، بدون معدت مشکل داری، اینا برو برطرفش کن. درست، من نسخه نمیدم، برو برطرف، برو طبیب برطرفش کن. اگر بعد از غذا تا مدت طولانی احساس سنگینی تو معده داری، میگم من غذا خوردم معمولا یه ساعت و نیم بعد، 2 ساعت دیگه بعدش احساس راحتی دارن، میگم دیگه خوبه راحتیم، احساس میکنیم هنوز غذا رو داریم هضم میکنیم، اما سنگین نیستیم، راحتیم، خوبه، اوضاع خوبه، خب هیچ. اگه نه من تا 2 ساعت، 3 ساعت، 3 ساعت و نیم، 4 ساعت بعد احساس سنگینی دارم تو معده، یعنی غذا تو معده من هضم نمیشود، این بعد باز مراجعه کنه معدهش رو درست کنه. این که من نسخه نمیدم آقا از تردیه، از رطوبت، از گرمیه، از خشکیه، از ضعف معده است، اینا علتاش متفاوته، یه ماده تو معده موجوده یا موجود نیست، اینا علتاش متفاوته، پس نسخه نمیشه داد. این که آقا انیسون بخور، زیره بخور، نمیدونم اینا دلیل خوبی برای استفاده نیست، ممکنه کوتاه مدت هم جواب بده ولی بلند مدت آسیب برسونه به بدن. خب اگر این حالت نبود، داستان معده نبود و من احساسی آتش داشتم، یعنی سنگینی و ترش کردن و بوی غذا تو دهان و اینا نبود و من احساسی آتش، احتمال زیاد ماله بالا بودن حرارت بدنه، حالا ماله یه عضو خاص مثل کبد یا نه کل بدن حرارت داره، اینا چی کار کنم؟ هی آب بخورم؟ این جواب نمیده. توصیه ما استفاده از شربت هاست. چه شربتی؟ شربت آب لیموی تازه، آب لیمو ترش تازه، آب، شکر، حالا یا شکر معمولی یا شکر سرخ. اگر شکر هم خوب کار نمیکنه در ماه مبارک رمضان، میتونم از شکر سرخ اینجا استفاده بکنم. اگر نه عادی هم خوبم، شکر معمولی، هر دو تاش هم شربتش خوشمزه میشه. 1-2 سکنجبین، شربت سکنجبین، شربت خنک کننده، یا ترکیب سکنجبین و کاهو که برای فصل بهار که الان تو فصل بهار واقع شده ما رمزون، سکنجبین و شربت آب لیمو از بهترین شربتان. چرا؟ چون غلیان ها رو میخوابونن، غلیان صفرا، غلیان خون رو میخوابونن. الان این فصل، الان شما گوشت قرمز میخوای استفاده کنی برای ماه مبارک، میترسی آقا صفرام نزنه بالا، قلبه دم پیدا نکنم، منج نشه سرم، سردردی نشم، نمیدونم عصبانی نشم، اینا خارش، سوزش، کهیر، اینا برام اتفاق نیفته، خیلی خوب یه شربت آب لیمو استفاده کن. حتما 1 ساعت بیشتر از غذام گذشته باشه من شربت استفاده بکنم، شربت آب لیمو یا شربت سکنجبین. صبر کنین امون بدهید من بگویم حدیث کسانه. شربت سکنجبین، شربت آب لیمو، ترکیب کاهو سکنجبین که باز خودش هم خون سازه، کسایی که حرارتشون بالاست کم خونی هم دارن، گوشت قرمز میخوره حرارتش میره بالا، گوشت قرمز نمیخوره کم خونی میگیره، چیکار کنه؟ کاهو، مخصوصا اگر کاهو بلند باشه، کاهو سبزا، کاهو بلند با سکنجبین یه خون سازه خوب، کاهو با یه مقدار آب لیمو ترش تازه، روغن زیتون، یه کوچولو نمک، این میشه سسش. کاهو خرد میکنی، لیمو ترش تازه، میگفتین چاشنی ها چی باشه، لیمو ترش تازه، روغن زیتون، نمک، اینها رو با هم مخلوط میکنی، با یه دوزی که خودت دیگه دستت میاد یه دوبار که درست کنی، خیلی طعم خوشمزه ای هم داره. حتما هم آب لیمو که میخوام بزنم به روغن زیتون، از یخچال قبلش گذاشته باشین بیرون یه مقداری گرم شده باشه، چون اگر آب لیمو سر زدی روغن زیتون میبره، یعنی نمیبره، گوله میشه روغنات، بعد روغن هم کلا بالا وای میسته، اینا بعد خوب همش بزنی رو آب لیمو هم یه مقداری گرم باشه، اینا رو با هم قاطی میکنی با یه کوچولو نمک، یه سس خیلی خوشمزه برای این کاهوه، هم آتش رو میاره پایین، هم غلیان صفرا رو از بین بره، هم خون سازه، هم باعث میشه رافع یبوست باشه، خیلی ترکیب خوبیه، تقریبا برای همه هم خوبه، یعنی اون که رطوبت داره، اون که خشکی داره، اون که گرما داره، اون که سردی داره، همش برای همشون خوبه. حالا دوز نمک و روغن زیتون و آب لیمو و کاهوش رو فقط باید جابجا بکنه. درست شد؟ اجازه بدین من حرفمو بزنم. سوال دارین بنویسین بذارین اینجا. ببخش دیگه چی ها استفاده بکنم برای اینکه آتشم بشکنه؟ ترکیب عرقی جات، عرق شاهتره، کاسنی، گلاب، بیت مشک، یک کمی شکر. فوق‌العاده عرقی جات خنک، خوب، تقریبا بی ضرر. این که میگم بی ضرر، خب سری شما هم سوال دارم سری بنویسیم لطفاً. این بندگان خودم دارم میبینن نم کجا و کجا و کجا، اصلا نمیفهم شما چی میگین. گفتم در وایسین. خب شربته شاهتر، کاسنی، گلاب، بیت مشک. حالا اونی که میگه من نمیخوام با شکر بخورم، اب نداره، همینطوری بخور، خیلی بد طعم نیست، اما میشه قشنگ شربتش کرد، استفاده کرد. پرانتز، ممکنه بعضی روز اولی باشن، روز اولی یا چه پسر چه دختر، حتما باید مواظبت بشه تو قوت اینها و حرارت اینها. خیلی هاشون عصبی میشن، خیلی هاشون تشنه میشن تو روزه گرفتن، مخصوصا اگر حرارتشون بالا باشه. خب تو سن نوجوانیان ممکنه حرارتشون خیلی بالا باشه، این یکی از عرق جاتیه که هم آرامششون رو بیشتر میکنه هم حرارتشون رو میاره پایین، آتششون رو میشکنه. اینی که چقدر شاطر کاسنی گلاب بیت مشک استفاده بکنم بستگی به ضعف و حرارت شخص داره. اگر شخص ضعف میکنه مقدار کاسنیش رو کم کنه، شاترش رو، گلابش رو و بیت مشکش رو بیشتر استفاده بکنه. اگر کسی نه مزاج قوی داره، احساس ضعف هم نداره، میتونه کاسنی و شاترش رو مثلا توی لیوان به نسبت هر کدام 40% و گلاب و بیت مشک رو هر کدام 10%، میشه 100% لیوان. یه مقدارم شکر اضافه میکنه، شربت میکنه، استفاده میکنه، میشه شاتر، کاسنی، گلاب، بیت مشک. درست؟ اگر مثلا خانوم ها میخوان استفاده بکنن، باز توصیه میشه که مقدار کاسنیش، عرق کاسنیش کم تر باشه. پس نم یه دونه شربت خیلی خوب، یه شربتی که فوق‌العاده باز عالیه، هم آتش میشکنه، هم ضعف برطرف میکنه، هم خون سازه، هم مقوی معده است، هم مقوی قلبه، هم مقوی دماغه، هم مقوی کبده. دیگه چی داریم تو بدن؟ یعنی جمیزات فایده منده. چیه؟ شربت سیب. شربت سیب چه جوری میشه؟ رب سیب به علاوه گلاب، بید مشک، این سه تا تمام. حالا بعضیا میتونن آب بهش اضافه، میخوان آب اضافه کنن، اب نداره، آب اضافه کنن. بعضیا میخوان یه مقدارم شکرم اضافه کنن، رب سیبشو کم تر بزنن، اب نداره. رب سیب چه جوری درست میشه؟ آب سیب رو میگیرید، صاف میکنید، تو ظرف دوزه داره یا تو ظرفی که تو آب قرار گرفته، یعنی یه ظرف آب میکنید روی شعله گاز قرار میدید، یه ظرف دیگر رو داخل آب قرار میدید و آب سیب صاف شده رو تو ظرف دوم میریزید. درست شد؟ این رو حرارت میدید به این شکل، یا تو ظرفی که روی شعله پخش کن قرار گرفته باشه، شعله زیاد نباشه، یه دونه اسفنج خیس هم داشته باشم دور ظرف بکشم اگر میخوام خیلی خوب بشه، اگر نه شعله‌اش رو کم بکنم، مرتب اینا به سیب رو هم بزنم تا غلظت پیدا بکنه، این میشه رب سیب. درست شد؟ از سیب زرد هم استفاده بشه برای استفادهش، نه سیب قرمز. از سیب زرد تهیه بشه، سیب مرغوب، شیرین یا می خوش، این رب سیب ازش تهیه کنید. این رب سیب با گلاب و بیدمشک و آب و شکر، این چهار تا با هم دیگه مخلوط بشه، میشه شربت سیب، میشه خون ساز، میشه مقوی معده، قلب، کبد، مغز، تقویت کننده فم معده، رافع حرارت شدید و خون ساز خیلی عالی. این میشه شاترکاس، نمیخواد دیگه گلاب، بیدمشک. نه، رب رو همینطور که گفتم درست میکنید. آب سیب تصفیه شده، صاف شده، از دستمال صافی رد شده و یا هر رد ملایم تا به غلظت مثلا سکنزه بین برسه یا یک کمی کمتر، این میشه رب سیب. اینی که این رب سیب چقدر به شما جواب بده بستگی به فراوری شما داره. هر چقدر فراورید با وقت گذاری بیشتر و آرامش بیشتر باشه، مطمئنن رب سیب کیفیتش بالاتر میره. هر چقدر هم سری هر رد دیدی سری غلیظشون خب میسوزه، بوی تند پیدا میکنه، تقویت نمیکنه، خونسازی خوبی اتفاق نمیفته، خب این چیزها رو دنبال خودش میاره. خب این برای افطار بود. برای بحث عطش تو بحث سحر هم همین داستان رو داریم، منتها فرقش اینه که اونجا زمان نیاز داری. حالا من اگر زمان نداشتم خواستم یه چیزی از اینهایی که عطش رو میشکن استفاده کنم، بهترین اینها کدومه؟ همین آخریه، شربت سیب. من وقت ندارم، الان یک ساعت وقت نداشتم، نیم ساعت مونده به سحر بیدار شدم، سحری ما خوردم، پنج دقیقه ده دقیقه وقت دارم تا اذان. یه رو 20 دقیقه سحر ما خوردم، 5 دقیقه هم وقت دارم تا اذان. چه کار کنم؟ همون 5 دقیقه را اجازه بده این غذای کمی بره پایین، همون چند دقیقه رو به سمت راست، به سمت چپ دراز بکشه، مقدار این غذا بره پایین، اون یکی دو دقیقه آخرین شربتی که آماده شده رو مصرف کن. شربت میتونه آماده کرده مثلا بذاری کنار و بعد استفاده کنی. سعی کنید اون شربتی که با فاصله کم از غذا استفاده میکنید خیلی سرد نمیشه، یعنی از تو یخچال بر ندارید بخورید، چون دیگه واقعا بالفعل حرارت معده رو میاره پایین و هضم رو از بین میبره. درست شد؟ پس یه حرارت معمولی داشته باشه، من شربت رو میخورم، خودش کمک میکنه به هضم، حرارتم رو کم میکنه، فم معدم رو قبض میکنه و اون فسادی که مثلا با خوردن آب، با خوردن یه مایه دیگه ایجاد میکنه رو از بین میبره. خب خوردن چای تو سحری چجوریه؟ چای بخوریم یا نخوریم؟ اینی که آقا مطلق چای نخوریم، من موافق همچین حرفی نیستم. چای گیاهیه که نسبتاً دارویه، حالا مفصلا راجعش باید حرف زده بشه، ولی خوردنش به اون علت هایی که میگن چای مثلا سرطانزاست و فلانه، نه این صحیح نیست، این اشکالی تو خوردنش خیلی نیست. نمیخوام چای را الان بررسی بکنیم، میخوام خوردنش را تو سحر فعلا ببینیم چیه یا نه. کسانی که بعد از غذا دوچار سر درد میشن، کسانی که بعد از غذا دوچار خلط پشت حلق میشن، کسانی که بعد از غذا خوابشون میگیره بلا فاصله بعد از غذا تقریبا، یا 10 دقیقه بعد غذا خلط پشت حلق پیدا میکنه، خوابش میگیره یا سر درد میگیره، به اینا توصیه میکنم بعد از غذاشون چای نخورن. با اینکه چای خودش هاضم غذاست، یعنی کمک میکنه غذا هضم بشه، یعنی آتشت رو کم میکنه، کمک به معدت میکنه، یعنی اتفاقات خوبی رو برات رقم میزنه، ولی اگر این اشکالاتی که گفتم رو دارید بعد از غذا چای نخورید. یا کسانی که سر معدهشون میسوزه، اینا بعد از غذا چای نخورن. چرا؟ چون یکی از کارهایی که چای میکنه کمک به هضم میکنه، ولی فم معده رو هم ضعیف میکنه. یه خاصیتی که تو چای هست. پس منی که سردرد میگیرم بعد غذا، چای نباید بخورم. حالا پس بعد سحر چای بخوریم یا نخوریم؟ اگر از این اشکالات نداری، چای یکی از غذا نوشیدنی های کمک کننده برای هضمه. خب آقا حالا من مشکلات دارم، یعنی چی کار کنم؟ شربت هم میخورم قشنگ احساس میکنم غذام هضم نمیشه. شما دم نوش بخور. دم نوشه چی بخورم؟ سیب، یعنی همون سیبه به جای اینکه شربت بشه یه مقداری بر ندارید آب سیب رو بگیرید توفالاش رو تفت بدید چای سیب درست کنید، این فایده نداره. یه مقداری سیب رو نگینی میکنی یا خلالش میکنی، میذاری یه مقدار آبش بره، یه تفت مختصریش میدی. چقدر تفت بدیم سیب رو؟ اون قدری که سیاه نشه، قهوه یه سوخته نشه. هر چقدر بیشتر تفت بدی بیشتر رنگ میده، ولی این رنگ ماله کربونه. درست شد؟ پس مضره. پس چی کار کنم؟ یه تفت مختصری بده این سیب خلال شده یا نگینی شده رو و این رو دم کن بخور. این کمک کننده است به هضم، تقویت کننده فهمیده، اون خواص که گفتیم رو شما تو این دم نوش سیب رو هم میتونه مفرح تقویت کننده قلب، خیلی خوبه. پس من میخوام یه نوشیدنی گرم بخورم بعد سحریم یا حتی بعد از افطارم به جای چای، چون این مشکلات رو دارم میتونم از این دمنوش استفاده بکنم. دمنوش به یه داستانهای دیگه هم داره که اونا من فعلا راجبش حرف نمیزنم. اگر کسی مداومت بر خوردن چای بعد از غذا یا بر ناشتا، ناشتا یعنی شکم خالی هم بکنه، باز فهمه معدش هم ضعیف میشه، یعنی فهمه معدش مشکل نداره اما مداوم داره این کارو میکنه، بعد از غذاش چای میخوره، اینم فهمه معدش ضعیف میشود. پس این رو هم تو ذهنتون داشته باشید. خب چی بخوریم تو سحری؟ تکلیف بیدار شدن مشخص شد، تکلیف آب و شربت و چایمون هم مشخص شد، حالا خود اصل موضوع چی بخوریم تو سحری. غذاهایی که باعث میشه من آتش کنم یا غلظت خون زیادی، غلظت زیادی داشته باشه که نیاز به هضم طولانی مدت داشته باشه، به صورت عمومی پیشنهاد نمیشه. اما بعضی هم میگن نه ما کلا آتشی نیستیم، گوشت هم که میخوریم تو نیست که خیلی آتش کنیم، یا یه دونه دم نوش سیب که میخوریم یا یه چایی که میخوریم اصلا مشکلمون حل میشه. اینا میتونن در وعده سحر از گوشت قرمز استفاده کنن. اما اگر آتشیم، غلظت خون دارم، مستعد سنگم یا ترش شدن معده و اینها رو تو سابقه خودم دارم، توصیه خوردن گوشت قرمز در وعده سحر بهشون نمیشه. روز اولی ها چکار کنن؟ اگر باز آتشی نیستن یا میشه آتششون رو به واسطه اون عرق شاتر کاسمی گلاب بیتمش یا شربت سیب یا دم نوش سیب کنترل کرد، من توصیه هم که به روز اولی ها حتما تو وعده سحر گوشت قرمز داده بشه. یکی از غذاهایی که میشه درست کرد تو وعده سحر برای کسایی که این مشکلات رو ندارن و گوشت قرمز میتونن بخورن توصیه بکنیم، یک غذای خیلی راحت برای خانوماست، گوشت چرخ کرده یک دست، یعنی قاطی نداشته باشه، از شتر مرغ و بوقلمون و شتر و اینها قاطیش نزده باشیم، گوشت گوسفندی یک دست، ترجیحاً سردست، سردست راست، چون لطیف تر از رونه. اون یه دونه سردست راست رو مثلا کامل چرخ کنن، هیچیش رو ازش کم نکنن، کامل یک سردست راست رو چرخ کنن، موقع سحر یه مقدار که زودتر خانوم بلند شه میتونه یک کباب تابه خیلی خوشمزه با این گوشت چرخ کرده درست کنه، مخصوصا اگر تازه باشه، یعنی مثلا شبش گرفته شده باشه برای سحر بخواد درست بشه، یه مقدار کمی پیاز رنده شده، نمک، زردچوبه، هیچی دیگه هم نیاز نداره، کف مایتابه پهن بشه با حرارت ملایم با روغن خودش کباب بشه، میشه کباب تابعی. برای روز اولی ها یا بچه هایی که تو سحری نمیتونن غذا بخورن، بد قلقن، خوششون نمیاد، اذیتن، خلاصه هم خودشون اذیتن هم اذیت میکنن، یکی از بهترین غذا چیه؟ برنج به علاوه کباب تابعی. یه ذره زمان هم که داشته باشه بتونی یه دمنوش بش بدی، یه شربت بش بدی، یعنی مثلا غذاشو خورد با یه فاصله کوتاهی دمنوش سیب با یه فاصله هم یه شربت سیب، این دیگه نه قوتش از بین میره تو طول روز، نه آتش میکنه، نه عصبی میشه، خیلی خوب روزه میگیره برای شما یا برای خدا، در هر صورت برای خودش. خب آخه بیشتر برای ما بعد روزه بگیرن، روزه نگیرن نمیتونم بیان خونه. یه غذای دیگه، حالا من آقا گوشت قرمز نمیتونم بخورم، یکی از بهترین غذایی که میشه برای سحر خورد با ساده است درست کردنش، یعنی من بیشترین توصیه امنه که اینها مواد غذای تازه خریداری بشه، بره توی یخچال خیلی هم سری درست بشه، الان هم با این وضع خرید و فروشی که همه جا مغازه هست و راحت بشه، این تایی اینا خیلی راحت، یعنی شما راحت میتونی برید در مغازه بگی که آقا مثلا اینقدر گوشت چرخ کرده میخوام، یا من که توصیه کلی اینه که تعدادتون زیاد تر باشه، مثلا بزنین که دو نفری، سه نفری سحری بخوری، پنج نفری، شش نفری، هفت نفری، هشت نفری، جهاد تبیین، نه جهاد فرزندآوری باید داشته باش، بچه بیاریم و زیاد باشین سر سفره، کیف داره انقدر همه با هم شدیم کباب تابه میخوریم، پولش هم خدا میده باور کنید. و پیر به پیغمبر پولش رو خدا میده. میده بچه اول خدا یه رزق اضافه میکنه، بچه دوم رو یه رزق دیگه اضافه میکنه، بچه سوم رو یه رزق دیگه اضافه میشه، سه تا رزق. روایت میگه بچه چهارم 40 تا رزق اضافه میشه. 40 تا رزق دست گرفت بره بر چهارمی. بچه پنجم روایت میگه 500 تا رزق اضافه میشه. شیشم شو نمیدونم چی تو میشه، قارون میشه طرف. اینا که شما میگین ما تو عمل دیدیم، حالا ما بیشتر از شما آدم دیدیم، از دور و وریامون بیشتر آدم دیدیم. خب قضای بعدی طرف میگه آگوش سخت کرده نمیتونم بخورم یا به هر دلیلی نمیشه، قضای بعدی که خیلی راحت درست کردنش، خیلی خوشمزه است و اشتها آوره، مخصوصا برای کسایی که بعد قلقن یا حالا خودشون اشتها ندارن یا بعد چه اشتها نداره. در هر صورت مرغ کبابی، فیله مرغ کبابی، یه فیله مرغ، دوتا فیله مرغ، سه تا فیله مرغ، هر چقدر هستین دو تعداد بخوره دون زیر توری روی گاز، هودم روشن کنید، کباب میکنید، آپارتمان و غیر آپارتمان هم هوددون عوض کنید، واقعا میشه زیر توری روی گاز خیلی سریع کباب میشه، مخصوصا اگر تازه باشه. نمک هیچی اگه تازه باشه، نمک بقید هیچی نمیخواد اگه تازه باشه. اگر تازه نباشه خب بله بالاخره یک کمی نمکی، یه پیازی بعد یه مقدار باشه، روغن باشه، اینا دیگه داستانش. اما اگه تازه باشه واقعا نمک و خیلی خوشمزه. بازم برنج فراموش نشه، برنج مخصوصا روز اولی ها، برنج که سری پخت شده همون وقت، برنج تازه پفکی که روش دم کردنشو بلدید، حتما آب و روغن روش بدید که خوشمزه بشه، با یه تیکه فیله مرغ کباب کنید بخورید. توصیه میکنم کتف بال رو برای سحر نذارید، این کتف بال مال افطاره، بیشتر آب میکشه کتف بال یه مقدار. خب این هم یه غذای خیلی خوب، غذا زیاده، کتاب جاده سلامتی خیلی غذا داره، میتونید اونجا مراجعه بکنید. یه عالمه غذا، وقت نیست، من میخوام بقیه حرف هم بزنم، از این غذا بگذریم. فقط یه نکته، دیر شده؟ نه، یعنی سحری دیر شده. بیدار نشدم، 5 دقیقه 10 دقیقه مونده بعد از اون بیدار شدم، انصافا هم سحری نخورم خیلی اذیت شدم. همه چی کار میکنن یه سمیرین بیرون شهر رو برمیگردیم، یه راه دیگه هم وجود داره. حتما این که میگم تهیه کنید تو خونه داشته باشید. سویق، سویقه چی؟ توصیه من که سویق خودتون درست کنید. چی درست کنیم؟ یه مقدار آرد گندم بوداده خودتون هم تفت بدید. چقدر تفت دادم؟ اونقدر که بوش بلنشه، همینقدر کفایت میکنه. شکر تست کنید، شکر اونقدر قدر کنید که وقتی میریزید دهن تو خوشمزه باشه. شکر اگر حرارت داری تخم خشخاش هم اضافه کن بش، به چه نسبتی؟ به ازای هر 5 تا قاشق سویق یا قاشق تخم خشخاش اضافه کن، 1/5. به ازای هر 5 تا قاشق سویق یا قاشق هم تخم خشخاش. اگر آتشی، اگر حرارتت با سویق میره بالا، درست شد؟ پس یه سویق گندم میتونی قاطی هم استفاده بکنی، سویق گندم و جو با هم، یا فقط سویق جو، اینا خوبه. اگر خواستی چیزهای دیگه اضافه کنی، مثلا پودر بادام، پودر فندق، یکی از اینا، پودر پسته، پودر نارگیل، پودر کنجد، اینا رو هم میتونی جدا جدا اضافه کن. توصیه من جدا، یا نه حتما دو تا از اینا رو به یکی از این سویق‌ها اضافه کن. مثلا پودر کنجد و بادام رو به سویق گندم اضافه کنی برای بچه یا آدمی که خیلی لاغره، خیلی لاغره، واقعا هم ضعیفه، خیلی خوب سویق میخوام براش درست کنم، گندم یه مقداری تخم خشخاش بفرمایید، شکر، کنجد، بادام، این میشه یه سویق خیلی خوشمزه و خوب. خوشمزگیش همش به چیه؟ به دوتا نکته است. یک، میزانه بودادنت که اگر زیاد بود دادی بدمزه میشه. دو، شکرت، شکرت خوب اندازه باشه خوشمزه میشه این سویق، درست شد؟ اگر تو پل بود این به جای گندمش جو باشه، جو باشه، به جا بادومش فندق باشه، برای اون لاغر همیشه فندق باشه، فقط جدا بذارید، یعنی یه سبق فندق باشه، یه سبق بادم درست کنید، فندق باشه و بقیه ملزومات، درست شد؟ به جای مثلا نارگیرش تو هر دو تاش میتونید، به جای کنزدش میتونید نارگیل اضافه کنید به مقدار کم. اینی که چقدر اندازه اینها باشه تو ذائقه شخصه، هر چقدر میلت میکشه میتونه اضافه بکنی، فقط برای گرماش یه فکر باید بکنیم که اونو میگم بهتون. پسته هم خیلی توصیه نمیکنم، اگر خواستید اضافه کنید به هر کدوم از اینا میتونید پسته هم اضافه بکنید، هم به بادومش هم به فندقش، مقدارش رو کم قرار بدی، چون گفتم برای کبد سنگینه، غلیظه، دیر هضمه، اذیت میکنه. این سویق رو پس میذارم برای کی؟ اون وقتی که من زمان ندارم. آقا میشه بقیه وقت هم بخورم؟ آره، این بند خدا سحرشو که میخوره بازم خیلی جون نداره تو طول روز، میتونه یکی دوتا قاشق سویقه با یه فاصله ای از غذاش رو غذاش بخوره. یادتونه حلوای پسین رو؟ پس میتونه اینا حلواش کنه رو غذاش بخوره، درست شد؟ فاسد نمیشه، فاسد چرا؟ تو سحر هم میشه، هضم میکنه غذا رو ولی قوتش هم به بدن میبخش. میتونم پودرش هم بخورم با یه فاصله از غذا؟ بله میشه، خرابکاری هم نمیکنه، این نیست که سده درست کنه اینا، این چون پودره نمیره مثلا زودتر و خرابکاری بکنه اینها. خب دیگه چی بخورم؟ دیگه چی بخورم؟ من وقت ندارم برای سحر بیدار شدم. خورما، سویق و خورما رو با هم بخوره، یعنی حلواش نکنه چون نمیشه زیاد خوردش، بیاد سویق رو با خورما بخوره. چند تا دونه خورما؟ چه خورمایی؟ خورماش خورمای زاهدی باشه. چرا زاهدی باشه؟ شیرینی توی سحر خوردن باعث گرسنگی زود هنگام در روز میشه، پس خیلی خوب نیست من رو سحریم خورما بخورم، من بیدار نشدم کلن. خورما رو با سویق با هم بخورم. میتونم خورما رو با سویق چرخ کنم، مخلوط کنم، گردش کنم، هستش رو جدا کنم، با هم مخلوطش کنم بخورم؟ بله، ولی خیلی دیگه حرارت داره. با خورمای زاهدی هم نمیشه این کار رو کرد، با رطب باید این کار رو بکنی، یا با خورمای شیره دار باید این کار رو بکنی، ولی خیلی حرارتش زیاده. حالا اونایی که حرارت اذیتشون نمیکنه، من میگم میشه اینو بخورن، بعدش هم مثلا شربت سیب بخورن، شربت آب لیمو بخورن، یا عرقیات شاتر کاسن گلاب بیت مشک رو بخورن، درست شد؟ یعنی میاد خورما رو میکس میکنه با سویقی که گفتم، یا فقط با کنجد، یا با کنجد یه کوچولو ارده. البته تو پرانتز همه اینا حواستون باشه، حرارتتون میزنه بالا. یک، دو، تو فصل بهاریم، همینطوری هیجان صفرا و دم داریم. حالا این آدم سرد و خشک هست، هم دم نداره صفرا نداره، بخور اینو؟ بله بخور، درست شد؟ اما اگه گرم و خشک بود و هیجان صفرا داشت، اصلا توسه بخوردن ارده و شیره و نمیدونم خورما و سویقه و اینا بهش نمیشه. اگرم اون آدمی که هیجان داره بیدار شد، بعد سویقه چی درست کرده باشه؟ جو درست کرده باشه. با خورمای چی بخوره؟ زاهدی بخوره. بعدش هم برای احتیاط یه شربت سیب بخوره، یا یه عرقیات، ما بهش میگیم عرقیات اربعه بخوره، شاتر کاسن گلاب بیدمش اینا بخوره، درست شد؟ این چهار تا رو بخوره که حرارتش نره بالا. پس اگر وقت نداشتم اینطوری جبران میکنم سحری نخوردنم رو با سویق و خورما. همه اینا که گفتم تو مفاتی هم بود. آره، حالا بعد نگاه بندازی. خوب بود؟ میدونم. خب بریم سحر تا افطار. میگم بریم سحر تا افطار. یه سری کارا ممنوعه تو زمانه روزه گرفتن، یه سری کارا ممنوعه تو زمان روزه گرفتن. چرا ممنوعه؟ چیا ممنوعه؟ روزه گرفتن یک ریاضته برای بدن. فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر چیزی را زکاتی است و زکات ابدان روزه گرفتن است. زکات یعنی چه؟ زکات یعنی تر تمیز کردن. زکات تزکیه مرغ بود، تسکیه شتر مرغ گوسفند، تسکیه یعنی تر تمیز کن. میگه آقا زکات مالت رو بده، یعنی مالت رو پاکیزه کن به واسطه بخشش یه مقداری از اون مثلا به امام جامعه. درست شد؟ زکات یعنی پاکیزه کن. زکات العلم نشره یعنی چه؟ یعنی آقا یعنی یخته علم ده یاد بده. نه بابا، من تا علمم رو شروع میکنم نشت دادن، شما ایراد میگیری به من، من اضافاتم رو حس میکنم، چیز خوب میارم به جاش، میشه تر تمیز کردن علم. میخوای علمت خوشگل بشه نشرش بده، برای خودت نگرش داری میگنده. درست شد؟ زکات العلم نشت. زکات بعدن روزه گرفتنه، یعنی به واسطه روزه گرفتن اضافه هایی که در بدنت وجود داشت و باعث بیماری میشد در طول سال از بین میرود. درست شد؟ این یعنی زکات بدن. خب یعنی چی میرود؟ روزه مزاجش چی؟ سرد، گرم، مرکب القوا. روز مزاجش مرکب القواست. یعنی چه؟ یعنی داخل بدن رو گرم میکنه، خارج بدن رو سرد میکنه. یه فعله ولی دوتا داستان ازش میبینی. چرا داخل بدن رو گرم میکنه، بیرون بدن رو سرد میکنه؟ مرکب القوا یعنی دارای قوه های متعدد، یعنی هم سردی داره هم گرمی داره، اونایی که نبودن، یعنی داره قوه های متعدده. درون بدن گرم، بیرون بدن سرد. چرا این اتفاق میفته؟ به واسطه نبود قضا، نفس یا طبیعت یا روح مشغول هضم و پختن مواد غیر استفاده شده در داخل بدن میشه. اون بلاغمی که ام باشت کرده در گوشه کنار بدن، اون مواد غیر قابل استفاده که نمیدونست باید چی کارش کنه، هی غذا می اومد مشغول هضم اون غذاها میشد، از دخل و تصرف در اونها باز میموند، میره سراغ اونها تو روزه. کی میره؟ طبیعت. پس داخل بدن چی میشه؟ به واسطه این توجه گرم میشه، و چون توجه کامل میره اون تو، شما بیرون بدنه میبینی که سرد شده، رگات میره تو، سرد میشه، بعضی ها کف دستاشون سرد میشه، کف پاهاشون سرد میشه، بی حال میشن، حال ندارن خیلی از حرفا رو بزنن، خیلی کارا رو بکنن، چون مشغوله داخل خودشونن، مشغول خودشون شدن. درست شد؟ این طبیعت روز است. روزه چرا ریاضت محسوب میشه؟ چون من دارم به خودم نخوری میدم تا ترا تمیز بشه بدنم. درست شد؟ چرا میرم ورزش میکنم؟ برای اینکه بعضی وقتا نتونستم خیلی از مواد رو داخل بدنم هضم کنم، دفع کنم، میرم ورزش میکنم که به واسطه حرکت و حرارتی که به واسطه اون حرکت ایجاد میشود اون مواد رو گرم کنم و در چرخه فعالیت بدنم قردم یا از بدنم به واسطه تعریق دفع کنم. چرا میرم حجامت میکنم؟ به خاطر که یه سری مواد متسمع شده در زیر پوست من یا در عضو خاصی، میرم اون مواد رو از زیر پوستم با یک نیشتری اخراج میکنم. چرا فست میکنم؟ به خاطر یه سری مواد در رگ من وجود داره، من اینها رو نتونستم اخراج کنم، به واسطه دارو میام اینها رو نوزش میدم، آماده دفعش میکنم، به واسطه فست خارجش میکنم. بله، همه اینها بهش میگن ریاضت. و در طب قدیم میفرمان ریاضت علی ریاضه ممنوع، ریاضت بر ریاضت ممنوعه. آقا روایت داریم تو ماه رمضان خاصی حجامت کنی، شب حجامت کن. پس ما میریم شب حجامت کنیم. معصوم میدونست خودش روزه یا گفتست برو حجامت کن؟ معصوم بیشتر شاه مرادی میفهمیدست، درکی گفت بیشتر معصوم میفهمم که اون تو بلاحتش باید شک کرد. اما اینکه چجوری این روایت معصوم رو بخونی باید دقت بکنی. معصوم فرموده تو ماه مبارک اگر خواستی حجامت بکنی شب حجامت کن. اگرش حواست بود؟ من چه موقع حق حجامت دارم؟ وقتی طبیب حاذقی بهم امر کرد تو دوات حجامته. الان آقا ماه مبارک اب نداره، منی طبیب حاذق، من نه، اون طبیب حاذق تشخیصش اینه که شب بیا حجامت کن. حاذق کیه؟ تشریح بلده، ارکان بلده، امور طبیعی رو مسلطه، اسباب بلده، علائم بلده، مجربه، بهم میگن حاذق. این سال هاست آقا این مشکلی که این داره، هیچ راهی نداره، نبا قضا، نبا قضا دوا، نبا دوا قضا، نبا دوای مفرد، نبا دوای مرکب، با هیچ راهی نمیشه بیماریش رو سد کرد، فقط باید دو قطره خون ازش بگیرم، اب نداره شب بگیر تا طبیبی حاضقه دیگه. پس حجامت در ماه مبارک رمضان کلن ممنونه، چه روز چه شب، ریاضت بر ریاضت ممنون، برای بدن مشقت ایجاد میکنه، سختی ایجاد میکنه، بدن رو به یه زحمتی میندازه، یه قوتی از بدن زائل میکنه که جبرانش شاید ممکن نباشه تو بعضی از ابدان. پس فصد و حجامت و زالود تو ماه مبارک رمضان ممنوع. ورزش بکنیم یا نکنیم؟ به همین قاعده ورزش هم ممنوعه، مخصوصا تو روز. حالا طرف میگه آقا من میخوام یه پیاده روی سبک بکنم برای نشاطم، اب نداره، اونو شب برو، حتما از غذات فاصله کافی افتاده باشه، مدفوع دفع شده باشه، ادرار نداشته باشی، اون وقت برو ورزش کن، یه ورزش مختصر ملایم کوتاه مدت، درست شد؟ ورزش سنگین ممنوعه، ورزش سنگین به هر نفع ممنوع. آقا من شناگرم، من نمیدونم فلان، حتی کار سنگین ممنوعه در ماه مبارک رمضان. آقا من کارم سنگینه، شاقه، تعریق زیاد دارم، طولانی مدت کارم، نمیدونم تحلیل زیاد دارم، خب این به بدنت آسیب میرسونه، نمیتونم، خیلی خب بدان که به بدنت داری آسیب میرسونه. آقا اینو بدون، هیچ کارش نمیشه کرد. نه آقا ما دیگه اون قدری که میشد قوتی زاد کرد تو بدن، اون قدری که میشد تدبیر سحر کرد، اون قدری که میشد تدبیر افطار کرد، اینا رو باید راحت انجام ده، اما هیچ کاری دیگه اش نمیشد کرد تو کار سنگی، درست شد؟ یعنی فشار رو به بدنت تحمیل میکنه و اذیت میکنه و عوارضش رو بعدن نشون میده. این بدنی که مثلا قرار بوده 70 سال 80 سال سر پا باشه فرسوده میشه تو 40 سالگی. خب اینم تو این داستان. یه فعالیت دیگه که هست حمام رفتن. حمام رو توصیه میکنیم در زمان روزداری انجام ندید، مخصوصا حمام های ما که معمولا گرمه، با آب گرم حمام. آقا یعنی اصلا حمام بهتره که با یه فاصله از افطار، با یه فاصله از افطار اون وقت من حمام کنم. یه قواعدی هم داره، حالا اگر من کلا مدلم اینطوره تا دم افطار گرسنه‌ام، بعد افطار که میشه کلا سیر میشم، به اینا میشه توصیه کرد یه دوش کوتاه مدت سبک 2-3 دقیقه‌ای با آب ولرم قبل افطار اینا بگیرن، یا تو طول روز گرما زده شده خیلی کسله خسته است، یه دوش کوتاه مدت چند دقیقه‌ای میتونه انرژی رو به اون آدم برگردونه. ولی ویژگیش اینه، آبش گرم نیست، مدتش هم طولانی نیست. اینا خیلی مهمه. خواب در زمان روزداری بخوابیم یا نخوابیم؟ خواب طولانی مدت در زمان روزداری ممنوعه. چرا؟ من قرار رو بخوابم که مواد داخل بدنم هضم بشه. الان چون روزه ام داره این اتفاق میفته، داره این اتفاق میفته، اگر این رو تشدیدش کنم دو چهار ضعف شدید میشم. یعنی شروع کنم با خواب طولانی مثلا هضم مواد رو تو بدنم شدت بدم، دو چهار ضعف میشم، دو چهار منگی میشم. یعنی بولم شم میگم منگم، چون خیلی از مواد به تحلیل رفته به واسطه خواب، سرم منگ شده، سر درد میشم، ضعفم شدید تر میشه. پس چیکار کنم؟ اصلا نخوابم. اگر کسی ضعف برش مستولی شد، اذیت شد، یک خواب کوتاه مدت حد اکثر تا 20 دقیقه توی جای تاریک با رو انداز و ساکت، حد اکثر 20 دقیقه، بیشتر از 20 دقیقه مضر، تا قبل از 20 دقیقه ممکنه تا 80% راندمان کاری شما رو بالا بیاره، اصلا کلن انرژی بده. چجوری این کار اتفاق میفته؟ انقدر من ضعف کردم که دیگه به واسطه ضعفش شدیدم طبیعتم نمیتونه غلایز رو در بدنم به تحلیل ببره، به واسطه خواب یه مقداری نفسم رو متراکم میکنم، طبیعتم رو متراکم میکنم، کمک میکنم غلایز راحت تر لطیف بشه و در اختیار بدنم قرار بگیره. این 20 دقیقه است. از 20 دقیقه رد شد، دوباره همون اتفاقاتی که گفتم رقم میخوره. اینم زمانه افطار، سحر تا افطار. خب میدونید که غذا هم نباید بخورید، آب هم نباید، اینا رو میدونید دیگه، نمیگم اینا. خب خود افطار، میخوام افطار کنم، نه من اینم بگم، وقت داریم 5 دقیقه. میخوام افطار کنم، چه آدابی باید رعایت کنم؟ به خاطر اینی که زمان روزه داری، مواد زیادی داخل معده ریخته، هر چه که من بخورم فاسد میشه، پس باید موادی که داخل معده من هست تخلیه بشه، حتما. اگر تخلیه نشه و یا خوب تخلیه نشه، بعد از غذا من سردرد میگیرم. چرا من سردرد میگیرم؟ اغلب سردردها در ماه مبارک رمضان مشارک معده است، یعنی بخارات معده میخوره به سر، یا ضعف. این دوتا سردرد، سردردها شایع ماه مبارک. حالا بعضیا گرماشون میره بالا که اونا رو گفتیم چیکار کنم اینطور نشم؟ باید مواد فاسد رو از معده‌ام خارج کنم، یا موادی که تو معده من هست. با چی؟ با یه آب گرم، یه مقدار شکر. آقا میشه نبات بخورم؟ اگر حرارتت اون بالا نیست، احساس گرما نداری، عصبی نیستی، ضعف داری، قوتت پایینه، میتونی از نبات استفاده کنی. آقا من یه بو صد دارم، میتونی به جای شکر سفید از شکر سرخ استفاده کنی. میتونم عدس قوی تر استفاده کنم؟ بله، از خاکشی استفاده کن، آب گرم، خاکشی، شکر سرخ. آقا من زانو درد میگیرم، اصلا سنم بالاست، مقداری چیز دیگه بهتر هست؟ ترنجبین، آب گرم، ترنجبین، یه ترکیب خیلی راحت و خوب. میتونین گلاب هم بهش اضافه بکنید، یه مقدار گلاب، آب جوش و ترنجبین. این ترکیب میتونه شکم رو تخلیه بکنه، قوت مایچه بده، قوت مفاصل بده، و مهمترین کاری که میکنه، یه قوتی به معده و کبد میده، برای اینکه بتونه غذایی که میخواد وارد بشه رو هضم کنه. آقا سوپ بخوریم اول، نون پنج سبزی بخوریم، یا غذا بخوریم؟ روایت میگه با غذای سبک شروع کنید. پس اول نون پنج سبزی بخوریم یا سوپ بخوریم؟ کدومشو بخوریم؟ هیچ کدومشو بخورید. غذای سبک، آب و شکر، آب و شکر سرخ، آب و ترنجبین، آب و نبات، آب و خورما، یکی از که میتونه آب گرم با یه مقدار خورما بخوره، یا آب و شکر با یه مقدار خورما، آب جوش نبات با یه مقدار خورما، با یکی از این میشه غذای سبک. با این شروع میکنی، و بعد از اینی که احساس گرسنگی کامل به دست داد، برای بعضیا 10 دقیقه است، برای بعضیا 20 دقیقه است، بعد از اون شروع به خوردن افطار میکنی. افطار چی بخوریم؟ همونا که سحر خوردی، یک شب بعد در افطار شیر برای باز کردن افطار به شدت مضره. اصلا چیز خوبی برای باز کردن شیر نیست. آقا یعنی تو ماه مبارک ما شیر نخوریم؟ بعضی اصلا کنکوریان. کنکوریا رو توصیه من بهشون اینه که ماه رمضان شیفتشون رو عوض کنن، بذارن که روز درس بخونن، شب درس بخونن. یعنی از افطار تا سحر رو بذارن برای درس خوندن، و یه مقداری بعد از سحر. یه نکته خیلی مهم، بعد از سحری خوابیدن ممنوعه. من باید سر شب بخوابم که سحر بیدارشم، و سحر بعد از سحر خوردن نرم بخوابم. اگر بعد از سحر خوابیدم، باز فساد هضم رو دارم، مگر اینی که زود بیدار شده باشم، مهلت داده باشم غذا بخورم، مهلت آب خوردن داده باشم، دم نوش خورده باشم. خب از سحر خوردنم 1 ساعت گذشته، بعدش بخوابم اشکال نداره؟ نه اشکال نداره. ولی اونی که بلند میشه 20 دقیقه نیم ساعت تون 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 سحری میخوره بعد هم میخوابه، این مشکلاتش عدیده میشه. سحری نخوردن نداریم دیگه، 5 دقیقه مونده به سحر، بلند شم سحری میخورم دیگه، سویق میخورم. اگه خواب موندم که دیگه خب سحری نخورده دیگه، چیکار کنه؟ تدبیر نداره، تو روزم بخوابه. خب دیابت و فشار خون و بیماری ها رو گفتم، ورودش پیدا نمی‌کنم چون بحثش خیلی مفصله. اینا که کبده چرب دارن و اینا، روزه گرفتن براشون خوبه، اشکالی ایجاد نمی‌کنه، ولی فشار و قند نکته خیلی زیاد داره. خوردن غذاهای غلیظ در وعده سحر، با توجه به اینکه ما در فصل بهار واقع شده ایم و بدن ما همینطوری به هیجان هست، توصیه نمیشه. حالا یه غذاهایی مثل حلیم بادمجون و کشک بادمجون و گوشت و لوبیا و اینا رو که کلن ما سفرش رو جمع کردیم، آقا کشک بادمجون و حلیم بادمجون غذای خوبی نیست، گفتیم اگر کسی خواست بادمجون بخوره، مال تابستونه، اونم با یه قواعد خاصی، یعنی قواعد خاصش رو رعایت کنه. این که من گوشت و لوبیا یا حلیم بادمجون تو افطار بخورم، بعدم باید مشکلاتش رو تحمل بکنم. نه زولبیا بامیه، آردش خوب نیست، روغنش خوب نیست، فقط اگه طرف شربتش که شربت شکر هست رو رعایت کرده باشه، ولی نه آردش خوبه نه روغنش. اگه خواستین خودتون با آرد خوب با روغن خوب تو خونه درست کنید، بعد برید خیال متسد وسایلشو بگیرید آردشو درست کنید، اینطوری تو ماتو بندازین درست کنید تو روغن. یه مارم زونسه یه زول بیا با میاش، اگر نفستون خیلی نسبت بهش میل داره بخورید. چیکار میکنه دیگه؟ اونایی که واقعا در طول روز اذیت میشن، گفتم مثلا کنکوریه واقعا گرسنه نمیشه نمیتونه درس بخونه، افطار تا سحر درس بخونه و ببخشید افطار تا سحر درس و سحر تا افطار مثلا تا ظهرش میتونه بخوابه، بعد از ظهرش درس بخونه. حالا آقا خواب روز بده و فلان و اینا رو خودم هم بلدم، تدابیرش رعایت کنه، مثلا توی جای تاریکی یه جایی که رو اندازه بتونه رو خودش بندازه، هواش معتدل باشه، اونجا بخوابی سر صدا، مثلا این میتونه این کار انجام بده. میوه هایی که برای فصل تاب بهار هست خیلی زیاد نیست، میوه های بهاری زیاد نیست. بعضی ها میگن میوه تو فصل بهار چی بخوریم؟ میوه تو فصل بهار خیلی نیست. میوه هایی که هست ما که نمیتونیم بخوریم، اما چاقال بادومه، چاقال زرد آلوه میتونین بخرین، 200 تا 250 چند تومنه الان کیلو، از اینا میتونید بخورید. اگر توت سیاه خوب مثلا گیرتون بیاد، این میوه مال بهاره، توت زرد اونایی که خیلی حرارتشون بالا نیست یا اذیت نمیشن میتونن بخورن، اونایی که بلاغم تو بدنشون زیاده میتونن بخورن، اونایی که یبوست دارن میتونن توت زرد بخورن، اونایی که قلیان یا هیجان صفرا دم دارن نمیتونن توت زرد بخورن، جوش میزنه هیجان و اینا، خب بری صفرا دونه درست کنین. عرضم به خدمت دیگه چی؟ میوه سیب که هیچی، سیب حکم نیستان دار، سیب رف، سیب همیشه میشه خورد، سیب هم آخه هر فصلی به ازای همون فصل سیب میاد، یعنی سیب فصل ما داریم، سیب اینطوری نیست که مال یه فصل خاص باشه، سیب به ازای فصل میاد، بقیه میوه ها اینطوری نیست، تو همون مملکتی که سیب میروید به ازای فصلش سیب میاد. دیگه چه میوه ای هست؟ هندونه و طالبی و گرمک های نام، فقط عفونت درست میکنه، مواظب باشین تو بهار از این میوه ها نخورید. الان اومده هندونه، اومده طالبی، میاد یه مقداری وقت دیگه گرمک میاد، اینا فقط عفونت درست میکنه دیگه، اینا همون است. یه لحظه ببخشید، یه لحظه بله، فرنی و شیر برنج اینا جزو غذاهایی که میشه برای اگر اذیت نشه شخص برای سحری بخوره یا برای بین سحر تا بین افطار تا سحر استفاده کنه. شربت خاکشی، تخم شربتی، بالنگو، اینها هم شربت های خوبه که میتونه به همون عرقیات اربعه اضافه بکنه یا کنار خاکشی با آب جوش شکر استفاده بکنه. نه دیگه ایشالله ترم بعد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.